بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خب، روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام رو صاحب توحف نقل کرده. حضرت اینطور می فرمان که اعلموا عباد الله ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجله. خب می فرمان که انسان های پرهیزکار و با تقوا هم نفع دنیوی رو می برن، هم نفع اخروی رو. اصلا خاصیت تقوا همینه. خاصیت تقوا اینه که انسان رو همراه با یک پوشش پولادین میکنه. دیگه هیچ ضرر و زیانی هرگز بهش نمیرسه. اگه انسان تقوا هم یعنی بهترین عمل در مجموعه شرایط موجود، تقوا معناش این. اگر کسی چنین حالی رو پیدا بکنه سراسر نفعه براش، هیچ ضرر بهش نمیرسه، هیچ کس هم نمیتونه بهش زیان برسونه. فوش هم بهش بگن به نفعشه، بزننش هم به نفعشه، بکشنش هم به نفعشه، او هم حرف بزنه به نفعشه، هر کار بکنه به نفعش تمام میشه در نهایت. تو همین بیانات نهایون هست که در ماجرای حضرت لوط ظاهرم باشه که وقتی عذاب الهی میخواست نازل بشه این مؤمنان رو جمع کرد و بعد یک خطی دورشون کشید، گفت شما از این خط بیرون نیایید، این خط شما رو حفظ میکنه، این دایره. خب بیرون این دایره طوفان شدید میومد و این مردم رو میبرد بالا، میزد زمین، تکه تکه میکرد، ولی اینا داخل این دایره محفوظ بودن. بعد در ادامه مولاناست، مولانا میگه که این دایره دایره تقواست. اگه کسی در دایره تقوا قرار بگیره هیچ آسیب بهش نمیرسه. شما الان میبینید مردم رو، اوضاع و احوال مختلف، افراد، اشخاص، گروه ها در اونا رو تیک پاره میکنه، درسته؟ انواع مشکلاتی که هست که همش از سنخ گناه و معصیت و آلودگی و بدخلقی و بداخلاقی و ایناست، بد اعتقادی و بد ایمانی و اینا، مسلح میکنه مردم رو، داره تیک پاره میکنه مردم رو. ولی کسانی رو که در دایره تقوا باشن اینو هیچ ضرر و آسیب نمیبینن از این طوفان پرتلاطمی که در عالم دنیا هست. دایره تقوا انسان رو حفظ میکنه. اول حضرت میفرمان که کسانی که متقین کسانی که با تقوا هستن هم نفع دنیا رو میبرن هم نفع آخرت را. ذهبوا به عاجل دنیا و عاجله، شارکو اهل دنیا فی دنیا هم. متقین با اهل دنیا در دنیاشون شریکن، اونا هم میخورن، اینا هم میخورن، اونا هم میخوابن، اینا هم میخوابن، اونا هم مسکن دارن، اینا هم مسکن دارن، اونا هم شهوات دارن، اینا هم شهوات دارن. اهل تقوا با اهل دنیا در دنیاشون شریکن. ولم یشارکهم اهل دنیا فی آخرتهم، ولی اهل دنیا با اهل آخرت در آخرتشون شریک نیستن، در برزخشون شریک نیستن، در قیامتشون شریک نیستن، در اون آسایش و آرامش معنویشون شریک نیستن. لذا تقوای چنین اثری رو داره، تقوای چنین کاری رو با انسان میکنه. دایره تقوای انسان دورش بکشه آثارش این گونه است. خیلی خوب، این هم فرمایش است امیر در توحف العقول صفحه 173 از اون کتابایی که ما داریم مترجم هست. بحث ما در ارتباط با مباحث جوهر رسیده بود به فصل ششم، یعنی فصل پنجم تمام شد، رسیدیم به فصل ششم. در فصل ششم نوع ارتباط ماده و صورت جسمیه قراره که تبیین بشه، بیان بشه. اون چیزی که در فصل شش میخواد مطرح بشه تلازم وجودی بین ماده و صورت جسمیه است، یعنی اینا هرگز از هم دیگه جدایی ندارن، ملازم یک دیگر هستن، منفک از هم نمیشن. منتها این معنا رو در دو قالب تر کرده، یعنی به عنوان دو مطلب مطرح کرده. یکی این که ماده هرگز صورت جسمی رو رها نمی کنه، یکی اینه. و یکی هم از اون طرف که صورت جسمی هرگز ماده رو رها نمی کنه و ملازم باش هست. اینا دو تا مطلبه، گرچه در ساختار یه مطلب میشه تر کرد و اونم تلازم میان ماده و صورت جسمی است. اما ایشون در قالب دو تا مطلب بیان کرده، چون استدلالهاش فرق میکنه. ابتدا وارد این میشه که ماده و هیولای اولا صورت جسمی رو رها نمیکنه، ملازمت داره. بعد صفحه بعد از کتاب ما وارد قسمت بعدی مسئله میشه. حالا که دوستان خواستن یه خورده این بحث رو پیگیری بکنن، در الهیات شفا فصل سوم و چهارم مقاله دوم از کتابایی که با تصحیح از استاد آقای حسن‌زاده است، از صفحه 85 تا صفحه 100 این بحث مطرح است. در اشارات هم، اشارات تنبیهات، همین شرح اشارات خواجه نصیر رو دوستان ببینن، در اشارات نمط اول فصل 14 و فصل 15 و فصل 16، این سه تا فصل در این ارتباط بحثای رو پیاده کرده. بحث تقریبا دقیقی هم هست از جهتی، گرچه حالا خیلی مداقه های ظریف و اینها شاید نیاز نداشته باشه، ولی در هر صورت بحث دقیقی هستش. اشارات نمط اول فصل 14، فصل 15 و فصل 16. و پیشتر هم عرض کردیم دوستان ما یواش یواش باید اشارات رو دست بگیرن. حالا از همون نمط اول که نمط طبیعیات هست کارو شروع بکنن. ایام تعطیلات نزدیک هست و اینها تلاش بکنن که اشارات رو به تدریج تمام ده نمطش رو، ما باید عادت کنیم کتاب‌ها رو کامل بخونیم. نمیشه یه تیکه تیکه خوند، به این شکل آدم صاحب فن نمیشه. توجه کردید؟ صاحب فن نمیشه. باید تمام، مخصوصا کتابای محوری و حساس که مورد توجه علمای اون فن هست بهش توجه دارن. مثل این که زمان بخواد اصول فقه کار بکنه ولی کفایه رو ندونه بحثاش کجا هست، نمیشه. باید تمام کفایه دستش باشه، من البد و الختم. حالا ممکن نظراتش فرق کنه، حرفای دیگه‌ای داشته باشه، ولی باید کفایه دیگه کتاب محوری حساس. خب همینجور کتاب های دیگه ای که در هر وادی محور هستن، اینا کتاب های محوری فلسفه هست. تو عرفان هم همینجور کتاب های محوری باید خونده بشه از اول تا آخر، نباید کتاب مصلح بشه. از جد روانی تأثیر داره در انسان، از جد روانی و تعلیمی اثر منفی داره در انسان. شوق و ذوق به درس هم با در واقع کار بیشتر تو اون درس تشدید میشه. مثلا اگر انسان در یک درس و بحثی یه مقدار فرض کنید که فعالانه برخورد نکنه، میبینی که میلش هم به اون درس و بحث هم به تدریج چی میشه؟ ضعیف میشه. حالا میگیم اصول بخون، حالا چون اصول خوب نخونده اینا، نه اصول چه فایده ای داره مثلا بفرض مثلا این همه گستردهش کردن اصلا معنا نداره اصلا. چرا؟ علتش برمیگرده به خودش برمیگرده. حالا یا میگیم فقه بخون یا میگیم کار دیگه انجام بده، یه بخشش مرتبط با همین هست. حالا کتاب از اول تا آخر، نمط اول اشارات تا نمط دهم اشارات، الان الحمدلله وسایلم فراوون، اساتیدم هستن، بالاخره انسان جمع جورش کنه و مباحثش رو ببین. خیلی خوب، اینم اشارات نمط اول فصل 14 و 15 و 16. در اسفار هم صدر المتعلین در جلد 5 به نحو مفصل به این بحث پرداخته، از صفحه 129 تا صفحه 156 این بحث رو بهش توجه کرده. خیلی خوب، عرض کردیم ابتدا علامه طباطبایی این قسمت از بحث رو مطرح میکنه که ماده اولا هرگز صورت جسمی رو رها نمیکنه. ابتدا دو تا استدلال برای این مدعا اقامه میکنه، و اما استدلال اول، از دو مقدمه تشکیل شده که به نتیجه ختم میشه. مقدمه اول این استش که ماده اولا حقیقتش قوه محضه، قوه صرفی، هیچ گونه فعلیتی به همراهش نیست، اصلا فعلیتش همون قوه بودنشه، تمام فعلیتش همون قوه بودنشه، پس هیچ فعلیتی ندارد جز اینکه قوه محضه. این مقدمه اوله، در فصل قبل هم با این معنا آشنا شدیم. مقدمه دوم که این مهمه، مقدمه دوم این استش که هر چیزی که در خارج بخواد موجود بشه باید فعلیت داشته باشه. مراد از این فعلیت چیه؟ ما دو تا فعلیت داریم، یکی فعلیت عامه که مقابل نداره، که پا به پای وجود هر جا هست این فعلیت هم همراهش هست، جزء ملازمات عامه وجود هست، کاملا مساوی با وجوده، این یه فعلیت. یه فعلیت هم داریم که فعلیت در مقابل قوه هست، فعلیت در مقابل قوه، میگیم موجود یا بالقوه هست یا چیه؟ بالفعل، از مباحث تقسیمیه، دو طرف با همدیگر مساوی با موضوع فلسفه یعنی وجود میشن. حالا تو مقدمه دوم ما گفتیم که هر چیزی که بخواد موجود بشه ملازمت با فعلیت داره. منظور از این فعلیت چیه؟ اگر منظور از این فعلیت فعلیت عامه باشه، خب خود ماده و هیولای اولا از اون جهت که موجوده فعلیت عامه رو داره، و فعلیتش هم به همینه که قوه محضه، چون موجوده، موجوده ولی قوه محض استش، از این جهت فعلیت داره. اگر منظور این فعلیته که خود هیولای اولا خودش داره دیگه، نیازی به صورت نداره، لذا علامه طباطبایی خیلی زیبا کلمات رو کنار همدیگه چیدن و مشخص کردن که این فعلیتی که ما اینجا مطرح میکنیم نه فعلیت عامه است، بلکه فعلیت در مقابل قوه است. یعنی اگر چیزی میخواد موجود و متحقق باشه حتما باید یا خودش فعلیت در مقابل قوه باشه، یا باید به همراه و ملازم فعلیت در مقابل قوه باشه. یعنی گرچه هیولای اولا فی حد نفسه یکی از موجودات عالم است، قوه محض و فعلیت به معنی عام رو داره، ولی اگر بخواد موجود در خارج بشه باید به همراه فعلیت در مقابل قوه باشه. توجه کردید؟ این مثل این میمونه که مثلا ما میگیم اعراض اگر میخوان، اعراض خودشون وجود فی نفسه دارن، ولی اعراض اگر بخوان موجود بشن در خارج حتما باید به همراه چی باشن؟ جوهر باشن. اینا شرط تحققه، نه تبیین حقیقت وجودی خودش. خب هیچ اشکالی نداره که ما چیزی که فی حد نفسه میتونه موجود تلقی بشه، شرط تحقق خارجیش رو یه چیز دیگر قرار بدیم، از جمله همین در همین بحث خودمون ما میگیم هیولای اولا و ماده نخستین، خب موجودی از موجودات فعلیت عامه داره، ولی چون قوه محضه اگر بخواد در خارج متحقق باشه حتما باید در کنف صورت جسمیه که فعلیت هست، فعلیت در مقابل قوه هست، در کنف او باید محقق بشه، همراه او باید باشه، همراه او باید تحقق پیدا بکنه. خب اینم مقدمه دوم که نتیجه طبیعتا از این مقدمه دوم که کبرا هست استخراج میشه. نتیجه این استش که هرگز هیولای اولا و ماده نخستین نمیتواند مفارقتن عن صورت الجسمیه موجود و متحقق در خارج باشه. این بدین معنی نیستش که پس خودش فی حد نفس موجودیت نداره، شرط تحقق خارجیش همراهی با صورت جسمی است. این استدلال اوله، خیلی خوب و عالی. حالا تا برسیم به استدلال دوم ببینیم راجع به استدلال دوم با چی بگیم. ببینید میفرماد الفصل السادس فی ان الماده، عرض کردم دو تا مطلب تو این فصل هست، چون خود ایشون هم محتوای فصل رو دو قسمت میکنه، ولی
از یه جهتم یه بحث بیشتر نیست، تلازم ماده و صورت، عدم انفکاک ماده و صورت در وجود خارجی.
الفصل السادس فی ان یک فی ان الماده لا تفارق الجسمیه. الجسمیه یعنی چی؟ از صورت الجسمیه. ماده یعنی ماده اولا مفارقت نمی کند صورت جسمیه را. یک دو والجسمیت لا تفارق الماده. جسمیت هم یه صورت جسمیه، مفارقت از ماده و حیول اولا نمی کنه. یعنی چی؟ ای ان کل واحدت من هما لا تفارق صاحبتها. یعنی هر یک از اینها اون همراهش رو رها نمی کنه، همیشه با همراهش هست. طبیعتا سوالهایی هم برای ما پیش میاد که در ادامه فصل یواش یواش اینا حل و فصل میشه. مثلا مثلا راجع به این قسمت دوم که شما میگید صورت جسمیه، صورت هرگز ماده رو رها نمی کنه، خب ما اینجا بحثی رو پیشتر هم داشتیم، الان هم باید مطرح کنیم. ما قبلا گفتیم یواش میشه و صورت به جایی برسه که دیگه همراه با ماده نباشه، اونا رو باید چی کار کنیم. این بحثا رو میپردازه و ما هم واردش خواهیم شد. خب اما مطلب اول که ماده مفارقت از صورت جسمی نمی کنه. اما ان الماده لا تتعرى عن الصوره، اما اینکه ماده اوریان از صورت نمیشه، فلانها، این استدلال اوله و ایزن استدلال دومه. استدلال اول فلانها، مقدمه اول، استدلال اول و مقدمه اول، فلانها فی ذاتها و جوهرها قوه الاشیاء. اصلا ماده ذاتا و جوهرا تمام حقیقتش رو قوه اشیاء تشکیل میده. قوت الشیء، نه شیء، قوت الشیء. اگر هم بهش میگید شیء، تمام شیءش همون چیه؟ قوه بودنشه. خب فلانا فی ذاتها و جوهرها قوت الاشیاء لا نصیب لها من الفعلیه الا فعلیت انها لا فعلیت لها. هیچ نصیبی برای اون نیستش از فعلیت مگر فعلیت این که هیچ فعلیتی ندارد ولی میتواند همراه با فعلیت بشود. این مهمه ها، این نکته. مثل عدم نیست، عدم هیچ فعلیتی نداره ولی قابلیت فعلیت هم نداره. توجه کرد، عدم فی حد نفس خودش، ولی اینجا ما یه چیزی داریم که قابلیت فعلیت داره گرچه الان هیچ فعلیتی نداره. بله؟ نه نه، به حسب ذاتش. الان که میگم این تو مرحله ذاتش، تو مرحله همین الانم که متحقق هستش هم هیچ فعلیتی ندارد مگر به صوره. توجه کردید؟ تتحصل و به تحصل صوره، باز به لحاظ ذات چیه؟ قوه محضه. به لحاظ ذات قوه محضه. خب این مقدمه اول. و اون مقدمه دوم، و من الضروری ان الوجود یلازم الفعلیت المقابلت للقوه. این خیلی مهمه، باید دقت بشه. و از جمله چیزایی که ضروری و حتمیه اینه که وجود یعنی تحقق داشتن، موجود بودن، ملازم است با فعلیت مقابل با قوه. در جا سوال به ذهن انسان میاد که اونی رو که وجود ملازم با واسش، او فعلیت عامه است، نه فعلیت در مقابل قوه. علامه متوجه این نکته است. اون فعلیت عامه که حتی خود حیولای اولام او رو داره، چون اون مقابل نداره، حتی قوه محض هم اون فعلیت رو داره. الان الله میخواد بگه اون مقدار کفایت در تحقق خارجی نمی کنه. اون مقدار کفایت در تحقق خارجی نمی کنه. حتما باید فعلیت در مقابل قوه باشه تا تحقق خارجی معنا پیدا بکنه. معنای این سخن چیه؟ نگیم خواه اگه اینجوری هستش پس بگیم وجود مساوی است با فعلیت در مقابل قوه دیگه. نه، معناش این هستش که گرچه قوه خودش فی حد نفسها وجودیه، ولی این وجود در تحققش منوط است به این که حتما همراه چی باشه؟ فعلیت در مقابل قوه باشه. مثال زدم، این مثال خوبه، به ذهن نزدیک میکنه. مثل تحقق داشتن اعراض و نیاز این تحقق به چی؟ به جواهر. خب میفرمان که و من از ضروری ان الوجود یلازم الفعلیت المقابلت للقوه. خب اگه اینجوریه نتیجه چی میشه؟ فهیه عن الماده فی وجودها مفتقرتون الى موجود فعلی محصل الوجود تتحد بهی فتحصل و به تحصلهی و هو المسمى صوره. پس ماده اولا در وجودش، در تحققش، نه در ماهیتش. اصلا صورت که تو ماهیت ماده که هیچ دخالت نداره، روشنه. در تحققش هم که میگیم، یعنی اگر بخواد متحقق بشه، نه حتی حظ وجودی او رو بخواد پر کنه ها، اون حظ وجودی خودش داره،
توجه کردید؟ چون اون خودش فعلیت عامه رو داره، اونی که وجود وجود با او وجوده فعلیت عامه است، نه فعلیت خاصه. فعلیت خاصه شرط تحقق در عالمه. یعنی اگر ما فعلیت عامه داشتیم که فعلیت خاصه نداشته باشه، خودش به تنهایی نمیتونه متحقق بشه، حتما باید فعلیت عامه به همراه فعلیت چی باشه؟ خاصه باشه.
فهیه عن الماده فی وجودها مفتقرتون الى موجودن، ماده در وجودش مفتقر استش به یک موجود فعلی محصر الوجود تحصل داشته. این محصر الوجود و فعلی و همه اینو گفته، معنای همون فعلیه در مقابل قوه است، یعنی قوه محض نباشه. تمام تحصل فعلی همه اینو که اینجا اومده، مرادش همون فعلیه در مقابل قوه است. وقتی از قوه میگذریم به چنین فعلیتی، به چنین تحصلی میرسیم. از فعلی، از قوه محض که میگذریم به چنین تحصلی میرسیم. مفتقرتون الی موجود فعلی معاصر الوجود که تتحد بهی، یعنی ماده متحد بشه با این موجود فعلی معاصر الوجود و به برکت او تحصل وجودی پیدا بکنه، فعلیت وجودی پیدا بکنه، از قبل او فعلیت لازم برای تحقق خارجی درش محقق بشه. فتحصل و به تحصله و هول مسمى صورت، که اینو بهش میگن صورت، یعنی صورت جسمیه در اینجا. و اگر ما صور نوعیه بعدا مطرح میکنیم، به لحاظ اون صورت جسمی است که تو صور نوعیه هست، صورت های نوعیه هست. خب این تو اینجا شد استدلال اول. و اما استدلال دوم، استدلال دوم هم متشکل از دو تا مقدمه است. مقدمه اولی که در این استدلال دوم اومده اینه که اگر ماده هیولای اولا اونجا به شکل قیاس اقترانی پیش رفته بود در استدلال قبلی، تو این استدلال به شکل قیاس استثنایی داره پیش میره. اگر ماده و هیولای اولا بخواد در خارج متحقق باشه سوای صورت جسمیه، جدای از صورت جسمیه، یعنی باید یک فعلیتی داشته باشه. یعنی علاوه بر اینکه بعد بالقوه داره و جنبه قوه و اینا داره، باید جنبه فعلیت هم داشته باشه. اگر بخواهد هیولای اولا مجرد و جدایی از صورت جسمیه در خارج موجود باشه، پس حتما باید جدایی از جنبه بالقوه دارای جنبه بالفعل باشه تا موجود در خارج بشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه که اگر هیولای اولا خودش به لحاظ ذات خودش هم بخواد جنبه بالفعل داشته باشه، هم بخواد جنبه بالقوه داشته باشه، اینجا اجتماع بالفعل و بالقوه میشه که ما پیشتر در اصل اثبات هیولای اولا گفتیم اجتماع بالفعل و بالقوه در یک چیز ممکن نیست. نمیشود یک چیز فی حد نفسه هم جنبه بالقوه داشته باشه هم جنبه بالفعل داشته باشه. خب نتیجه ای که از این بحث میگیریم چیه؟ این استش که نمیتواند هیولای اولا در خارج متحقق باشه سوا و جدای از چی؟ صورت جسمی. این فرض محاله. من میخونم و بعد نکته ای استش راجب این استدلال عرض خواهم کرد. ببینید، و ایزن لو وجدت المادت و مجردتن ان سوره لکان لها فعلیتون فی وجودها. اگر ماده جدای از صورت جسمیه باشه، پس باید براش یه فعلیتی باشه در تحققش، در حالی که وحیه قوت الاشیا محضن، در حالی که این قوه اشیا هستش، اونم قوه صرف و محض. چون مرتب میگفتیم هیولای این گونه است دیگه. حالا ایشون میگه اگر هیولای اولا که قوه محض هستش بخواد جدای از صورت جسمیه باشه، پس باید جنبه فعلیت هم داشته باشه. مقدمه اول. مقدمه دوم، و فیه اگر چنین بشه، تالی فاسد داره. تالی فاسد چیه؟ اینه که اجتماع متنافیه این میشه، اجتماع قوه و فعل در یک چیز میشه. اتفاقا ما از همین راه اومدیم هیولای اولا رو چیکار کردیم؟ در جسم اثبات کردیم، گفتیم جسم حتما متشکل از هیولای اولا جدایی از صورت جسمی است. خب اگر شما بخواید بگید ماده اولا بدون صورت جسمی محقق بشه، همون مشکل اینجا میاد. یعنی در یک شی باید این دو تا متنافی با هم بیان. شما میتونید فساد این فرض رو از جنبه‌های مختلف با. یکی اینکه اولا متنافیان این داره جمع میشه، دوم اینکه پیشتر ما گفتیم که نمیتواند یک شی هم اگر فعلیت داره قوه پذیرش صور بعدی هم داشته باشه، موجب بطلان خودش باشه، این نمیشه. گرچه اینا از جهت ریشه به هم برمیگردن. خب و فیه اجتماع المتنافیین فی ذات واحده و هو محال. اجتماع متنافیین یعنی بالفعل و بالقوه، جنبه بالفعل و بالقوه در یک شی میشه و این محاله. و چون این محاله پس معلوم میشه که ماده هرگز مجرد از صورت جسمیه در خارج متحقق نیست. این استدلال دوم. اما نکته ای که راجع به این استدلال دوم باید توجه کرد این استش که شما تو مقدمه اول، تو مقدمه اول گفتید اگر ماده اولا بخواد جدای از صورت جسمی متحقق باشه باید فعلیت داشته باشه. ما سوال میکنیم منظورتون از این فعلیت چیه؟ یا فعلیت عامه منظورتونه یا فعلیت در مقابل قوه منظورتونه؟ اگر این که میگید ماده اگر بخواد تو خارج متحقق باشه باید حتما خودش فعلیت داشته باشه، ولی منظورتون از فعلیت چیه؟ فعلیت عامه منظور باشه. اگه این منظور باشه اجتماع این فعلیت با این قوه هیچ اشکالی نداره. این همون اشکالی بود که قبلا تو فصل قبل مطرح کرده بود و جناب شیخ الرئیس پاسخ داده بود. یکی کسی گفته بود با ماده و هیولای اولا خب از یه جدی باید فعلیت داشته، چون موجوده فعلیت باید داشته باشه. از یه جدی هم که خودش قوه محضه، پس اجتماع قوه و فعل در یک شی میشه. شیخ چجوری جواب داده بود؟ شیخ گفته بود که این قوه به همون فعلیت برمیگرده، اون فعلیت هم به همین قوه برمیگرده. یعنی این فعلیت در مقابل قوه نیست که مستلزم ترکیبی در یک شی باشه. فعلیت عامه حتی قوه به ما هو قوه رو میگیم فعلیت، نه چیز دیگری باشه غیر از این قوه، همون خود قوه رو میگیم فعلیت. تا دیگه چی شد؟ خب اگر منظورتون این باشه که ماده و هیولای اولا تو خارج میخواد محقق بشه حتما باید به همراه فعلیت باشه. اگه منظورتون فعلیت عامه هست خب این که اشکال ایجاد نمیکنه. این یعنی مستلزم این نیستش اجتماع متنافیین نمیشه. این اصلا هماهنگ با قوه بودنه. اصلا این قوه محض رو ما میگیم فعلیت اینجا. پس اگه منظور فعلیت این گونه است که اشکالی نداره. اما اگه منظورتون فعلیت چیه؟ فعلیت در مقابل قوه هستش، این استدلال خودش مبتنی بر استدلال اول خواهد شد. این اول شما باید اثبات بکنید که شی در تحقق، یعنی این مقدمه خودش اصله، نه اینکه یک استدلال دیگری باشه. پس شما این استدلال دوم رو در فضای استدلال اول و پس از پذیرش استدلال اول باید شکل بدید. یعنی باید برای ما روشن بکنید که تحقق خارجی ملازمت دارد با فعلیت در مقابل قوه. خب اگه این میخواد بگیم میشم استدلال اول، دیگه استدلال دوم نخواهد شد. تازگر چی شد؟ تو مقدمه اول ایشون که میگه ماده اولا اگر بخواد در خارج جدای از صورت جسمی متحقق باشه حتما باید به همراه فعلیتی باشه، این میگیم حتما باید به همراه فعلیتی باشه، منظور چیه؟ اگر منظورتون فعلیت در مقابل قوه است خب این میشه همون استدلال قبلی. اما اگر منظورتون فعلیت عامه هست، فعلیت عامه با قوه بودن متنافی نیست. یک چیز رو هم میگیم قوه هم میگیم فعل. پس این هم استدلال دوم و نکته ای که راجع به استدلال دوم میخواستیم بگیم. این دو تا استدلال تمام شد. حالا در این قسمت باقی مونده تا برسیم به مطلب بعدی، مطلب بعدی راجع به چیه؟ راجع به این است که صورت جسمیه مفارقت نمی کند ماده را. تا برسیم مطلب بعدی ارتباط ماده و صورت جسمیه رو یه مقدار میخوام توضیح بدم. خب در همین قسمت اول که این بحث رو پی میگیرن چند تا نکته رو راجع به این ارتباط مطرح میکنن. من خلاصش رو عرض میکنیم و بعد یواش در تطبیق اگر توضیحات اضافه‌ای لازم بود عرض خواهم کرد. یک نکته این استش که ما تو همین دو تا استدلال اگر توجه کرده باشیم، ماده یک نوع در واقع نیازی به لحاظ وجودی به صورت جسمیه داره، چون تا صورت جسمی نباشه اون فعلیت لازم برای تحقق خارجی پیدا نخواهد شد، طبیعتاً ماده اولا متحقق نخواهد شد. پس ماده تقوم وجودی داره به صورت جسمیه. خب این یک نکته. خب نکته بعدی این استش که وقتی تو این بحث دقت میکنیم میبینیم که پس صورت جسمیه رو باید در اداد علل فاعلی ماده ما بدانیم. منتها این روی که ما الان به عنوان علت فاعلی برای ماده حساب کردیم، علت فاعلی تام ماده نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه ما یه قاعده تو فلسفه داریم که معروف هستش به قاعده الواحد. که الواحد لا یستر الا عن الواحد، که دو جور می شود این قاعده رو ترک کرد، اصلش به یک منواله، الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یه فرعی هم داره که الواحد لا یستر الا عن الواحد، یه بار از طرف علت به طرف معلول میریم، یه بار از طرف معلول به طرف علت میریم. خلاصه بحث این هستش که اگر معلول واحد داشته باشیم باید علت واحد داشته باشیم، که الان تو این بحث داره از این چهره فرعی این قاعده استفاده میکنه، یعنی از طرف معلول داره پیش میره. خب ببینید، حیولای اولا و ماده نخستین بنابر برداشتی رو که حکما داشتن این بود که اینا یک واحد شخصی هن. حکمای مشا حیولای اولا را یک واحد شخصی تلقی میکنه، یعنی حالا جلو تکریستیم عرض خواهم کرد، حیولای اولا در کل عالم ماده یک واحد شخصیه که هر قسمتش با یک صورتی عجین شده و به همراه او بالفعل شده. خب در هر صورت ما الان حیولای اولا در فضای فلسفه مشا واحد بالعدد، واحد به شخص تلقی میشه، واحد شخصیه. از اون سو صورت جسمیه که شما میخواید در نظر بگیرید، اون صورت جسمیه با تبدل صور نوعی خود صورت جسمی هم چی میشه؟ متبدل میشه. حالا یا بر اساس کون و فسادی که حکمای مشا میگن، یا بر اساس حرکت جوهری که ملا صدرا میگه، شما صورت واحده ندارید، صورت متبدل میشه، یا کون و فسادی یا بر اساس حرکت متبدل میشه. خب اگر شما دقت بکنید، معلول ما یک معلول واحده، ولی علت ما یک علت واحد نیست، یعنی یک صورت واحده برای همیشه ندارید، صورتهای عوض میشه، صورتهای متبدل میشه، صورت واحد ندارید. بنابراین با توجه به چهره فرعی قاعده الواحد که میگید معلول واحد حتما باید علت واحده داشته باشه، شما نمیتونید این ماده که وحدت شخصی داره، ماده اولا را بگید معلول تمام عیار صورت هستش، چون صورت متبدل میشه ولی ماده چیه؟ متشخص هستش. پس حتما باید بگید این ماده اولا، این ماده اولا علاوه بر صورت جسمیه که در فاعلیت و در تحقق این ماده نقش داره، متقوم وجودی هستش به یک علت واحد شخصی، متقوم به اونجا هستش. و حالا فی الجمله این که از همین بحثی که الان داریم مطرح میکنیم، حکمای مشا اثبات علت مفارق هم میکنن، از همین بحث اثبات علت مفارق هم میکنن. ما تو عالم ماده و مادیات مهمترین چیزی که داریم صورت جسمی است. صورت جسمی هم متبدله، صورت جسمی متبدل نمیتواند وحدت شخصی هیولا رو تعمیم بکنه. خب اگه صورت جسمی نمیتونه این کار رو بکنه، اعراض که دیگه جای خودشون دارن، اعراض نمیتون، طبیعت هم متبدل هستن هم ضعیفتر هستن از جهت وجودی از صورت جسمیه. بنابراین ما تو عالم ماده و مادیات نمیتوانیم علت مستقلی که در واقع فاعل وجودی برای ماده اولا باشه پیدا بکنیم. پس بنابراین ماده اولا گرچه صورت جسمیه و فرض کنید صور نوعیه که در ضمن صورت جسمی است، در تحقق اون نقش ایفا میکنن، اما این نقش تمام عیار نیست، اینا نمیتونن علت فاعلی تام برای تحقق حیولای اولا باشن. ما محتاج هستیم به یک علت مفارق. پس بنابراین اگر هم ما برای صورت جسمیه یک نوع فاعلیتی در قبال ماده اولا لحاظ کردیم، این فاعلیت به تعبیر حکمای ما به نحو شریکت العله هستش، تعبیر دقیق تر تو خود بدایه داره، به نحو شرطیه، شرایط رو آماده میکنه، مسیر رو فراهم میکنه، ولی اونی که علت ایجادی حقیقی هستش یه علت مفارق. افزون بر این نکته که ما انشاءالله تو مرحله علت و معلول خواهیم خوند که اساسا علت فاعلی به معنای موجد هرگز تو عالم ماده محقق نمیشه، حتما علت فاعلی به معنی موجد باید از مجردات باشه، اون بحثی است که در اونجا باید مطرح کرد. خب پس بنابراین اگر ما نسبت ماده و صورت رو نگاه بکنیم، میبینیم صورت در نقش و اداد علت فاعلی برای ماده قرار داره. حالا اگر نکات دیگری هم بود در تطبیق عرض خواهم کرد. ببینید، ثم ان الماده لما کانت متقوم الوجود به وجود صوره فلصورت جهت الفاعلیه به نسبت الیها. خب ماده داره ارتباط ماده و صورت رو مشخص میکنه. ماده از اون جایی که تو این دوتا استدلال مشخص شد که وجودن متقوم است به وجود صورت، تا صورت نباشه ماده متحقق نمیشه در خارج، چون اینجوریه، پس صورت یک جهت فاعلی در مقایسه با ماده داره. غیر انها لیست تامت الفاعلیه لتبدل صور علیها، الا اینکه این صورت، صورت جسمیه، علت فاعلی تام ماده نیستش. چرا؟ به خاطر اینکه این صور متبدل میشه، متغیر میشه. و شما اضافه بکنید تو بحث بعدی داره، اضافه بکنید که حیولای اولا از یک جهت وحدت شخصی داره، بنابر آنچه که حکمای مشا میگن حیولای اولا وحدت شخصی داره، این صورت متبدل وحدت شخصی نداره، صورت متبدله. چگونه شما میتونید بگید یک حقیقت متبدل علت میشود برای چی؟ برای یک امر واحد شخصی. حالا اشکالی رو که بعداً در لایقال مطرح میکنید تو همین فضا هستش. استدلال این بیانی که الان گفتیم چیه؟ این هستش که قاعده الواحد در چهره فرعیش به ما میگه معلول واحد حتما باید علت واحد داشته باشه، والمعلول الواحد لا تكون له الا علت واحده، معلول واحد نمیشه براش باشه مگر یک علت. این چهره فرعی قاعده الواحد هستش. این همونی هستش که میگن توارد علل مختلف بر معلول واحد محاله. این همونه. خب نمیتونیم ما این صورت را علت فاعلی تام برای ماده بگیریم، چون این صور متعدده. پس قطعا ما باید برای ماده یک فاعل اعلایی در نظر بگیریم. عرض کردم حکما در مباحثی روی که میخوان علت مفارق رو اثبات بکنن، موجود مفارق رو اثبات بکنن، یکی از راهش همینجاست، یکی از راهش همینجا هستش. فللماده فاعل اعلا وجودن من الماده والمادیات. پس برای ماده یک فاعلی هستش که از حیث وجودی باید مرتبهش بالاتر باشه از ماده و مادیات. ماده و مادیات یعنی تمام اون چیزی که در عالم ماده هستش، اما صورت جسمی، صور نوعیه، اعراض، همه اینها، هیچ کدوم از اینا رو شما نمیتوانید فاعل وجودی ماده و هیولای اولا در نظر بگیرید. خب فللماده ماده اولا فاعل اعلا وجودن من الماده و المادیات، یفعل الماده که اون فاعل اعلا بیاد ماده رو ایجادش بکنه. یفعل یعنی یوجدها، یفعل الماده ای یوجدها یعنی به وجود بیاورد این ماده را. البته صورت جسمی اینجا چه نقشی داره؟ در اداد، در مسیر علت فاعلی قرار میگیره. یعنی علت فاعلی که موجود مفارقه وقتی میخواد یه کاری تو عالم طبیعت بکنه با اسباب مادی عمل میکنه. اسباب مادی برای ایجاد کردن هیولای اولا چیه؟ صور جسمی است. منطقه این صورت جسمی واحد نیست، متبدله، هی پشت سر هم میاد. در صفحه بعد توضیح خواهد داد که نسبت علت مفارق، صور جسمی متبدل با هیولای اولا که وحدت شخصی داره، مثل این استش که کسی سقفی رو بنا بکنه، سقفی رو بنا بکنه، ولی این سقف را نه با ستون ثابت بلکه با ستونهای پی در پی که جایگزین میکنه حفظش میکنه. یه سقفی رو درست میکنه، البته این سقف رو که درست میکنه هم اول یه ستون داره، توجه کردید؟ ولی این ستون یک لحظه واحد اونجا نمیسته، توجه کردید؟ این ستون میره ستون بعدی، ستون بعدی، ستون بعدی، همینجور پی در پی، ولی بالاخره این سقف رو اینجا چیکار کرده؟ اینجا نگه داشته. اون موجود مفارق میاد هیولای اولا را با صور متبدل او رو حفظش میکنه، چون هیولای که نمیتونه خودش متحقق باشه تو خارج، حتما باید به همراه یک صورت بالفعل در مقابل قوه باشه. لذا اون امر متشخص قوه‌ای که خودش نمیتونه باشه، اصلا علت مفارق اینجوری او رو ایجاد میکنه، به وسیله صور متعدد پی در پی متعاقب اون هیولای اولا را ایجاد میکند و حفظ میکند. یفعل الماده و یحفظ وجودها به ایجاد صورت علیها بعد صورت، و حفظ میکند وجود اون ماده را. بله چی داره مال شما؟ به ایجاد صورت، درسته؟ ها مال ما به اتحاد صورت علیها بعد صورت داره. خب به ایجاد صورت علیها بعد صورت، گرچه اتحاد هم یه جوری میشه درست کرد ولی دیگه علیها جور در نمیاد. اتحاد داره مال شما؟ همه اتحاد دارید؟ خب نه، به قرینه اون علیها که داره اینجا باید ایجاد باشه، به قرینه اون علیها، به اتحاد، اگه به اتحاد بخونیم به اتحاد صورتن مثلا باید بگیم بها مثلا، توجه کردید؟ ولی چون علیها داره این معلومی که باید بشه ایجاد. بله خب، و یحفظ و وجودها به ایجاد صورتن علیها بعد صورتن، پس صورتو شریکت الاله للماده، پس صورت شریکت الاله است نه علت تام. شریکت الاله هم دقت کنیم ها، اصل علت اون فاعل موجدش چیه؟ علت مفارق هست. خب حالا بس باشید، چون من خیلی آماده نکرده بودم، هی بحث رو کش دادم که ولی دیدم خیلی کش دادم، خیلی موندن. خب السلام علیکم و رحمت الله، ظاهرا زیاد کش پیدا کردم.